اما گفت قرارگاه نظامیان آسیب سخت دیده است. برخی منبع‌های روسی گفتند که قرارگاه از بین رفته و شمار زیادی از افراد نیز ناپدید یا زخمی شدند. در مقابل ایگور گیرکین، فرمانده پیشین نیروهای طرفدار روسیه در شرق اوکراین که حادثه‌های جنگ را در بلاگ خود تحلیل می‌کند، در اولین گزارش درباره این رویداد شمار کشته شده‌ها را صدها تن دانست. او کمی بعد از این نوشته خود را تحریر کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، افرادی کشته شده سربازانی بودند که در دوره اخیر بسیج شده و موقتاً در بنای یک آموزشگاه کسبی اقامت داشتند. حمله موشکی اوکراین به قرارگاه نظامیان روس پس از حمله های هوایی پی در پی چند شب اخیر روسیه به کیف و شهرهای دیگر ولایت خرسون، زاپوروژیه و منطقه های دیگر اوکراین انجام شد. روسیه در روزهای استراحتی سال نو میلادی از شب شنبه تا صبح یکشنبه و سپس از شب یکشنبه تا صبح دوشنبه با ده ها موشک و بی‌سرنشین‌ها نقطه های گوناگون اوکراین را هدف قرار داد. با گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه اخیراً حمله های خود را در اوکراین بیشتر کرده است. اوکراین میگوید 45 هواپیمای بی‌سرنشین روسیه را که در حمله شب شنبه به کار برد، راهگیری و در هوا از بین برده است. ویتالی کلیچکو شهردار کیف گفت روسیه شب شنبه تا صبح یکشنبه 40 بی‌سرنشین انتحاری به این شهر فرستاده است. او افزود که 22 بی‌سرنشین از سوی نیروهای دفاعی هوایی اوکراین سرنگون شد و 18 تای دیگر آن با کیف و ولایت های اطراف آن برخوردند. روسیه در حالی که همچنان از 5 یک قسم قلمرو اوکراین را در اشغال خود قرار دارد و 4 ولایت این کشور را به خاک روسیه اضافه کرده است، در ادامه شکست های تحقیرآمیز میدانی حمله های هوایی علیه شهرهای اوکراین را در روزهای اخیر گسترش داده است. طبق آخرین گزارش ها روسیه در واکنش به حادثه مکیوکا دانسک بعد از ظهر دوشنبه حمله های سخت علیه نیروهای اوکراین در دانسک و خارکوف انجام داد. مسکو ادعا کرده است که 70 تن را کشته و بیش از 100 تن دیگر را زخمی کرده است.
کوی با برم مرو از برم من تنهایم بجانم قسم دل وا پسم با تو میمانم مکن خستم دلش کستم آبی بستم بشونم مرا بس دیگر جفا نخواهم دیگر بگیرم بابت یار بی‌وفا دیگر این چرا دل چرا وقت من تنهایم دیگری شراب دیر چرا وقتی
تنهایم بردی تو قهری تو من نمیخوام دیگری
شرام. ورزشکارانی تاجیک سال 2022 در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به یک سلسله دست آورد ها مشرف شدند. ولی آنها نتوانستند در مسابقات قهرمانی جهان آید به نمودهای اولمپی مدال به دست بیارند. در باره برد و باخت ورزش تاجیک در سال 2022 من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دست آورد بزرگ ورزشی سال 2022 به تیمور رحیموف مربوط است. این پهلوان 25 ساله در تاریخ جودای تاجیک نخستین برنده مدال طلای گرند سلم در شهر باکوی آذربایجان گردید. وی همچنین در مسابقات جهانی استادان جودا ماسترز در شهر یروشلیم اسرائیل در وزن بیش از 100 کیلو مدال نقره گرفت که این اولین مدال ورزشکاران تاجیک در این مسابقات بانفوذ می باشد. در همین حال تیمور رحیموف در ردبندی جهانی جودا در وزن بیش از 100 کیلو با 6024 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی، مدال قهرمانی جهان و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه ها میدهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارم.
ورزشکاران تاجیک در سال 2022 نتوانستند در مسابقات قهرمانی جهان آید به نمودهای المپی مدال به دست بیارند. اینچنین پارسال یگان نماینده تاجیکستان در نمودهای المپی ورزش به گرفتن مدال طلای قهرمانی آسیا مشرف نشد. کارشناس ساحه محمود عبدالویف ضمن صحبت با رادیوی آزادی برای رشد منبعی ورزش در کشور و آمادگی خوبی ورزشکاران تاجیک با بازی های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه چنین پیشنهاد کرد.
باید که کمیته تربیت جسمانی ورزش در الهیدگی باید که فعالیت کند و رهبر و معاون و تمام متخصصان باید که متخصصان تجربه دار باشند، مربی های با تجربه را برای دسته منتخب دعوت کنید و همچنین باید مرکز آمادگی دسته های منتخب المپی باید که در تاجیکستان فعالیت داشته باشد.
ورزشکاران تاجیک سال 2023 در یک چند مسابقات بزرگ اشتراک خواهند کرد. مهمترین چورابینی ورزشی بازی های 19 آسیایی می باشد که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در شهر هنگژوی چین دایر می گردد. به برنامه بازی ها 40 نمودی ورزش وارد گردیده است و در یک چند نمود از جمله بوکس، شناوری، توبازی در آب، کمانوری، ورزشکاران امکانی دریافت راحت به المپیاد پاریس 2024 را دارند. اینچنین از 17 تا 26 نویبر در شهرهای بانکوک و چانبوری تایلند بازی های 6 آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی برگزار می شود. با برنامه این بازی ها 35 نمودی رسمی ورزش و 2 نمودی ورزشی نمایشی داخل است. از چورابینی های دیگری سطح بلندی ورزشی در سال 2023 بازی های دویمی ساحلی جهانی می باشد که ماه آوگوست در شهر بالی اندونزیا به نقشه گرفته شده است و ورزشکاران تاجیک در صورت به دست آوردن راحت امکان اشتراک در این بازی ها را پیدا می کنند. بازی های جهانی هنرهای رزمی باشد از 21 تا 30 اکتبر در پایتخت عربستان سعودی شهر ریاض برپا می گردد که ورزشکاران از روی 15 نمود رقابت خواهند کرد.
سال 2022 به پایان رسید. نام تاجیکستان چند دفعه در سرخط رسانه‌های جهانی قرار گرفت. از جمله به سبب سرکوب اعتراضگران در بدخشان، زد و خورد در سرحد با قرقیزستان، بازداشت و حبس 7 روزنامه‌نگار و تنقید سازمان‌های بین‌المللی برای نقض گسترده حقوق آدمان. ولی مقامات از جمله رئیس جمهور امام‌علی رحمان این سال را پربار نامیده از بهبود یافتن شرایط زندگی مردم گفتند. در اصل امسال برای تاجیکستان چی بود؟ و چی سالی بود؟ برای بررسی بیشتر در برنامه گپی آزاد، ژورنالیست شناخته عبدالقادر عبدالقهار و رهبری سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی محیدین کبیر را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان گرامی و با احترام به هم برنامه را ادامه میدیم. عبدالقادر، بیاید از شما شروع کنیم که سال 2022 از کدام جهت برای تاجیکستان مهم بود؟ خواهش میکنم.
خب، چند روی داده که نه تنها در خاطر من بلکه در خاطر هموطنان برون مرزی ماند. پیش از همه این از نگاه من، اولا ما 10 میلیون شده، بهترین خبر است، بهترین رویداد بود که ملت تاجیک از جهت نفوذ 10 میلیون شد. و البته رویداد دیگری مهمه که در تاجیکستان عزیز ما صورت گرفت، این 30 سالگرد اجلاسی تاریخی بود که دولت سازی و دولت داری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام رحمان از اینجا سرچشمه گرفت. و بعدا با وجود همه تنش‌های گیاه‌پلیتیکی گیاه‌سیاسی، با وجود این تحریم‌ها، با وجود آنهایی که مثلا در اثر پاندمی کرونا ویروس سرحدها، زنجیرهای اقتصادی همه تقریبا گسسته شدن، رشد اقتصاد ملت تا به 8% انکشاف یافت و رشد کرد و تورم در سطح چالی که از پیام پرزیدنت جمهوری اسلامی برمیاد 4/2. این نتیجه بد نیست. اگر ما ببینیم کشورهای نزدی بالتیک و اروپا که آنها سال رو خوب جنبست نکردن، ولی با قدر توان و قدرت کشور ما حکومت داران توانستن که ایستادگی کنند مقابل این تهاجم ها، مقابل این واقعا هم تأثیرات بیرونه. پول ملی خودش را نشاند و سامانی نشکست و شکسته نشد، سخت به قربان نشد. در بخش دیگر دو رویدادی که می خواهم تأکید کنم، هم وابسته به قضیه افغانستان و هم وابسته به قضیه قزاقستان، ارتش ما، مقامات قدرتی ما توانستند که در مناقشه با قزاقستان افاده کنند و یا اثبات کنند که مرز و بوم کشور.
بله، تشکر. به موضوع قزاقستان برمیگردیم و جناب کبیری، یک سال گذشته را برای تاجیکستان و مردم کشور چگونه شما ارزیابی میکنید؟ مرحمت، خواهش میکنم.
درود بر شما. ببینید، سال گذشته تاجیکستان واقعا در سرخط خبرهای جهانی بود. نماینده سازمان ملل به تاجیکستان سفر کرد، نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر در اوج کنفرانس OBSE به تاجیکستان سفر کرد، چندین مقاله ها در رسانه های سطح بلند جهانی درباره تاجیکستان نشر شدند و همه این مقاله ها یا همه این سفرها پیامی منفی داشتند. تاجیکستان را به جهانیان همچنین یک کشوری که در آن ژورنالیست‌ها و بلاگرها سرکوب می‌شود، کشوری که در آن حکومت مرکزی یکی از منطقه‌های خودش بدخشان را سرکوب می‌کند، گنوسید را راه اندازی می‌کند، حکومتی که در مرز با قرقیزستان سربازهایش تلف می‌یابند و آن چیزی که دوستان ما از داخل تاجیکستان در تلاش می‌کنند که یک چهره مثبت درباره تاجیکستان بتراشند، که مثلا عدد شهروندان ما به 10 میلیون رسید. یادمانه رود که مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد کرده ایستاده است. هر روز طبق آمار رسمی بیشتر از 400 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول میکنند. این فقط شهروندی روسیه. ما آمار نداریم که چقدر تاجیکان هر روز شهروندی ازبکستان، قزاقستان، ترکیه یا کشورهای پیشرفته اروپایی را قبول میکنند. ما از اون فخر نکنیم که ما به 10 میلیون رسیدیم. بله، خدا را شکر که شماره تاجیک روز از روز می افزاید، اما مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد میکند، عذاب را مادر تاجیک میکشد، اما فایده نسل تاجیک را در آینده کشورهای دیگر میبینند. و این را ما باید همچون نتیجه سال 2022 قبول کنیم، نه آن چیزی که حکومت یا طرفداران حکومت میخوان درباره سال 2022 تمدیدات برند.
تشکر. اینجا که از چند کمبودی ها شما یادآور شده اید، ولی چرا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش که نتیجه گیری از کار یک سال حکومت رو کرد در این باره حرفی نزد؟ مثلا از بیکاری، فرار مغز ها و کمبودی برق که امسال هم ادامه کرد چیزی نگفت. چرا عبدالقادر مرحمه؟
خب اصلا پیام یک دورنما است، دورنمای سال آینده و سالهای بعد. این یک کنفرانس مطبوعات است که به هر یک سوال ها، مثلا من میبینم که جناب کبیری هم گفته ایستاده با موضوع هایی که مثلا این داخل کشوری است، ولی در مجموع تاجیکستان سال رو خوب جمع کرد. این مطمئن است. چرا که مطمئنن میگویم، چرا که اگر از جهت اقتصادی هم گیریم، از جهت سیاسی هم گیریم، از جهت اجتماعی هم گیریم، چون ما ابر کشور نیستیم، یک در ساحل اقیانوس ها زندگی نمیکنیم، از چهار همسایه که با سرحدای دو کشورش تقریبا حال و مناسبت های اقتصادی نیست، با وجود همه این تیم اقتصادی حکومت توانست که در حقیقت هم تاجیکستان را از این بحران ها نگهبانی کند، یعنی که پیش راه این بحران ها رو بگیرد. خب از آنه که مثلا رئیس جمهور در پیامش اینها رو درک نکرد یا ذکر نکرد، این نشانی آنه است که حکومت کمبودی هاش نمیداند. همه حکومت کمبودی دارد، کنون امریکا کمبودی ندارد، یا روسیه کمبودی، یا فرانسه کمبودی ندارد. این کمبودی ها پیوسته اصلاح می شوند و حکومت در پی اصلاح و اجرای این کمبودی ها هست. اصلاح
شما بله عبدالقادر، شما به این نظر که تاجیکستان امسال سیاست سخت گیرانه را در قبال فعالان مدنی داشت چی میگویید؟ خودتون هم یک از ژورنالیست های شناخته هستید، به مسئله ژورنالیست ها، بلاگر ها چی میگویید شما؟
خب همه کشور ها، همه دولت ها، همه حکومت ها البته از استقلالیت و امنیت خود دفاع میکنند. مثلا من از نام مقامات حرف زده نمیتوانم، تا اندازه هر نفری که گناه داشت و آسیابی جنگ شهروندی من آب میریخت، یا اینکه مثلا وضعیت مرکب میکرد، هر نفری که مثلا از سایه قلمان گمان میکنه که بودن این کار کرده نمیشود، شاید میان اینها بودن نفرانی که نسبتشان سختگیری شد. ولی اگر در وابسته به رویدادهای بدخشان بسیاری از بلاگرها و ژورنالیستان واقعا همه خواستن که نادانستن و آگاهانه می توانستن که دویم باره کشور را به جنگ و مناقشه ها بکشن.
شما می توانید مثال بیارید به طوری روشن که کدامی از بلاگرها و ژورنالیست ها در باره حوادث بدخشان یک چیز ناگهانه پاش
کنید؟ زیاد بود. مثلا دوستی ما رستم جانی یا اناره سرکارو بود، اینها مثلا می توانستن که تحمل پذیرتر باشن، ولی هر زمان هر روز اونها چی میکردن؟ هر روز اونها تا اندازه اقوا انگیزی میکردن، نادانستن و آگاهانه از اروپا و اونا که شخصیت شناخته هستن، بسیاری مردم عادی البته داده شد به این چیز.
بله تشکر. جناب کبیری شما به حرفای عبدالقادر چی نظر دارید؟ اومن در این موضوع چی میگوید شما؟
راضی هستم که پیام این یک دورنما هست، اما پیامی که ما یا اون چیزی که از زبان امامالی رحمان میشنویم همچون پیام، این دورنما نیست، بلکه این یک پسنما هست. امام علی رحمان همیشه درباره گذشته گپ میزنه، درباره زمان شوروی، درباره زمان جنگ، درباره اون که در گذشته ها ملت تاجیک چقدر عذاب داشت و امروز در تحت رهبری او چقدر خوشبخت است. و من فکر میکنم که اصلا خود امام علی رحمان و یک قسمی از جامعه تاجیکستان، به خصوص اون قسمی تحصیل ناکرده، نه ماهیت پیام رو فهمیده است که پیام چی سندی هست، نه ماهیت پرزیدنت معاصر رو فهمیدن که یک پرزیدنت معاصر چگونه باید عمل کند. پیام باید که حد اکثرش 30% درباره گذشته و امروزه باشد، 70% آن باید درباره آینده، درباره آن که امروز ملت تاجیک چگونه زندگی کرده ایستاده است. اما وقتی که ما پیام امام علی رحمان رو تحلیل کنیم، همه سونه یک گپای کهنه را تکرار میکند، مقایسه امروزی ما با سالهای جنگ شهروندی، با سالهای شوروی که اصلا از روی منطق دولتداری مقایسه شونده نیستن اینها. ولی هدف چی است؟ هدف این واقعیتی که ملت تاجیک امروز زندگی میکند اون را پوشانیدن و یک واقعیتی ساخته را در برابر چشم ملت نشان دادن که ملت مجبور شود که به زندگی هر روزش باور نکند و با آنچه که در تلویزیون رحمانوف میگد همون رو باور کند، که واقعا زیبنده یک دولت معاصر، پرزیدنت دولت معاصر نیست و اصلا این پیام هم نیست. پیام باید چه خیلی که طلبه کفم در اینجا گفتن، یک دورنما باید به ملت نشان بدهد که برای مثال ما در کدام سال از ببرقی خلاص می شویم، ما در کدام سال یک انتخابات دموکراتی می گذرانیم که ملت بتواند نه تنها از داخل فقط یک آیله بلکه از داخل تمام ملت یک نفری سزاوار و یک کمند نو رو بگیرد. ما هیچ چیزی رو مثل این در پیام های پرزیدنت امام علی رحمان نمی شویم بلکه فقط تکرار حرف های گذشته. ببینید که حتی درباره مدهشترین حادثه سال در داخل کشور که بدخشان بود یک جمله هم گفته نشد، حتی در باره بلاگرها و ژورنالیست ها یک جمله هم گفته نشد، در صورتی که خود عبدالقادر طلبکوف این را ذکر کردند، اما باز هم سنگ را بر دوش بلاگرها میپرتند. چگونه اناره سرکارو یا رستم جانی یا دیگر ژورنالیست ها در باره بدخشان صحبت نکنند، ننویسند که این وطنشان است، در آنجا همدیه ها و هممیلتان و همزبان هایشان کشته میشوند و اونم از طرف یک حکومتی که به نام حکومت ملی تاجیکستان است. من فکر میکنم برای این وظیفه عبدالقادر طلبکوف و دیگر روزنامه‌نگاران در داخل بود که باید واقعیت ها را به ملت بگویند و چشم ملت باز شود. چون ببینید برای چی ملت تاجیک هر روز بیشتر از 400 نفر با وجود آن که در روسیه جنگ است و در روسیه تحریم اقتصادی است، حتی روسیه امروزه را از تاجیکستان اولاتر میداند. برای چی؟ برای آنکه در این واقعیت دروغینی که امام علی رحمان برای ملت ساخته است دیگر آینده خود را نمیبینند.
تشکر. حالی ما به این موضوع برمیگردیم، ولی سوال ما این بود که چرا خصوصا همین سال اینقدر ژورنالیست ها تعقیب شدند، بازداشت شدند، به مهلت های طولانی پس پنجره برده شدند؟ چرا جناب کبیر؟
اگر از من بپرسید، تا این وقت حرف ملت را حزبای سیاسی میگفتند، حزبای اپوزیسیونی، سیاستمداران میگفتند، شخصیت های مذهبی، رهبران میگفتند. امام علی رحمان همه آنها را پاکسازی کرد، صحنه را پاک کرد. یگانه صدای ملت مانده بودند چهار بلاگر، ژورنالیست یا بعضی شخصیت هایی که خیلی با احتیاط رفتار میکردند. حتی امام علی رحمان اینها را هم تحمل نکرد. من نمیدونم بعد از بلاگرها، بعد از روزنامه‌نگاران این مصیبت بالای سری کدام قشر خواهد آمد، برای آنکه این ماشین رپرسیوی امام علی رحمان باید هر سال قربانی بگیرد.
تشکر. عبدالقادر، به همین حرفای جناب کبیری شما چی نظر دارید؟ خصوصا در باری هم بلاگر ها، ژورنالیست ها، هم در باری پیام که این پیام نیست، چی نظر دارید؟ مرمان
جناب کبیری بسیار موضوع رو آمیخته میکند. بیشتر خوب شد که به هر یک سوال هر دو ما جواب میگیم. در مورد پیام، از اون یک پیام، این پیامی سالهای کرونا گذشته است، کاملا مرادی نیستم، پیام خوبی بود. پیام واقعا هم دورنما دارد. ببینید که درباره 200 لایحه سرمایه گذاری از جانب دولت سخن می رود. ببینید که در مورد بنیاد نیروگاه ها سخن می رود. ببینید که در مورد پس کردن فایض های قرض بانکی می رود. درباره اقتصاد سبز سخن می رود. درباره پایین کردن یا که عمومی کردن مثلا قرض های ایپوتکی می رود. درباره جوان ها می رود. درباره 150 میلیارد سامانی رساندن بودجه یا که WP یا که محصول مدنی محصولات داخلی می رود. در باره یک بنیادی مکتب ها، بیمار خانه ها، فلان فلان، ولی کبیری این را نادیده می گیرد، انیقترش پیام را نه گوش کرده است، نه خوانده است.
و در باره بلاگر ها چی؟ در باره ژورنالیست ها بلاگر ها چی؟
خب در باره بلاگر ها ژورنالیست ها باره دیگر می گیرم. اگر بلاگر ژورنالیست که مثلا من اونقدر تنقید یا انتقاد یا اینکه کمبودی را می گویم که ممکن بعضی همین ژورنالیست یا بلاگر های اپوزیسیونی نمیگویم، ولی در دوره قانون عمل کردم نکرد. مثلا از حزب و حرکت های ممنوع سرچشمه مالیوی باید نگیرید، صادقانه خالصانه باید کمبودی های جامعه را گفت و البته حکومت میشنود دو چیز پنشنه بودند، ولی با آنه که مثلا بعضی بلاگر های ما مثلا حالت وضع سیاسی کشور را بد میکنند، حالتی روحی انسان ها رو بند میکنند، این خیلی بد است. بلاگر این معنی ندارد که مثلا هرچی که میخواهد بگوید. بهتر میشود که در اساس فکت دلیل اساس نو کرده و بارگر تحکیم میکنم که بس هرچشمه های مالیوی خارجی تحکیم نکنند، یگان کامل مقامات سر کار ما گرفت.
تشکر عبدالقادر. ولی این ژورنالیست ها در صحبت هاشون گفتن که وکیلای مدافعشون هم گفته بودن که هیچ مبلغی از خارج نگرفتن و کارهای غیر قانونی انجام ندادن. خب حالا بیاید برگردیم به ادامه صحبتمون و به سوال بعدی. در تابستان امسال در ولایت مختاری کوهستان بدخشان عملیات مقامات با ضد اعتراضگران برگزار شد. سازمان ها این را سرکوب نامیدند. بیش از 30 نفر کشته و زیاد از 100 کس بازداشت و محکوم شدند. در گذشته هم در بدخشان چنین اعتراض ها میشد، اما چرا امسال برخورد به قبل حامیان حقوق خیلی خشن بود؟ پاسخ شما جناب عبدالقادر به این سوال.
خب بار دیگر میگم که هر یک دولت امنیت خودش رو باید حفظ کنه. اینجا سخن در مورد چی میره؟ سخن در مورد اون میره که واقعا هم بعضی گروه های مسئول های جنایی بعضی سیاسی اقتصادی این ولایت را زیر نظارت و زیر فشار خود قرار دادن. مقامات بارها بخش جنان دیالی بارها بخش ما و شما خود میدانیم که وقتی که آنها راه را از روشان بستند، وقتی که آنها علاقه به ترکت گذاشتند، وقتی که آنها در رابطه به خارج کشور حتی پرچم و سرود و کمچی دیگر تهیه کردند، حتی نقشه جدا کردن ولایت از سر آنها بود و چگونه دولت باید مثلا به این عملهای آنها چشم پوشد. البته
ببینید بدخشان ما ولایت خودمختار است طبق کنسای جمهوری تاجیکستان. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی را دارد که ولایت بدخشان ما از دوشنبه، از سوخت، از ختلان فرق دارد، فرهنگ دیگر دارد، باید اون خودمختاریت داشته باشد. در اگر که ولایت بدخشان در مسئله تعیین کادرها، درباره زبانهای محلیشان، درباره فرهنگ، درباره مسئله های دیگر از دیگر منطقه های تاجیکستان فرق نداشته باشد، پس اون چی خودمختاریت دارد؟ مردم بدخشان فقط میخواستند که همون خودمختاریتی که در کنستای جمهوری تاجیکستان نوشته شده است همون را داشته باشند. ولی برای امام علی رحمان بین بدخشان و بین سوخ، بین خارق و بین دوشنبه اصلا هیچ فرق دیدن نمیخواهد. همین است که وقتی که مردم بدخشان یک کمی میخواهند از خود درک بدهند، بگویند که حداقل در وقت تعیین مسئولین، تعیین پرکرور، امنیت، پلیس، رئیس منطقه باید که از داخل خود مردم انتخاب شود، مردم اون را تعیین کند. امام علی رحمان این را به غضب میارد و همیشه اون تلاش میکند که کمترین صدای استقلال خواهی را چی از طرف یک فرد باشد، چی از طرف یک منطقه باشد، اون را باید بغی کند. من سبب اصلی لشکرکشی به بدخشان را در آن میبینم که امام علی رحمان تحمل کمترین صدای استقلال خواهی، آزاد بودن و مستقل بودن، خودمختار بودن را نه نسبت یک شهروند، نه نسبت یک منطقه ندارد این تحمل را و باید که تمام تاجیکستان را مثل یک کارخانه شخصی تبدیل بدهد و همون چیزی که یک رئیس کلخوز سپاریش میدهد که دیگر کلخوزچی ها شروع میکنن با کار کردن، باید سراسر تاجیکستان مثل همین باشد.
در حال میرسیم به پایان برنامه. تشکر به هر دوی شما و در نهایت یک سوال نهایی را به هر دوی شما در میان میگذارم، یعنی در سال آینده 2023 تاجیکستان را چه انتظار است؟ پیش بینی و امیدهای خود را خواهش میکنم بگویید. عبدالقادر از شما شروع میکنه، مرحمت. خیلی مختصر.
خب بعد اونه که جنگ روسیه و اوکراین اثبات کرد که و پاندمی اثبات کرد که جهانی شوی افسانه بیش نیست، باید با یک دولت خودکفا باید متبدل بیابیم. تمام محصولات اقلام خوراگواری در قلمه تاجیکستان باید استحصالش برای همون شود. اینچنین کارخانه های زیادی صنعتی باید ساخته شود. ما باید تکیه به خودم کنیم، نه به یکم اتحاد، نه به یکم تشکیلات بین المللی، نه به یکم تشکیلات های قرضی بین المللی.
تشکر زیاد عبدالقادر. و حالا میگذاریم به جناب کبیری. شما به نظر شما در سال 2023 در تاجیکستان چی خواهد گذشت؟ خیلی
البته
مختصر.
من بسیار میخواهم که در سال 2023 از تاجیکستان خبرهای خوش بیشتر بفهمیم، اما میترسم از آن که باز هم همون سرکوبگری ادامه خواهد کرد، هجرت ملت تاجیک به خارج ادامه خواهد داشت. برای آن که از این پیام 2022 معلوم شد که امام علی رحمان و حکومتش برای آینده ملت یگان حرف برای گفتن ندارند، یگان برنامه ای که دورنمای خود را ملت در آن ببیند در این پیام نشان داده نشد. من میترسم که باز همون سیاست های گذشته در سال 2023 هم تکرار خواهد شد.
تشکر و سپاس از هر دوی شما که ما را همراهی کردید و بینندگانی عزیز، و به پایان برنامه رسیدیم. با شما من میرزا نبی خالق‌زاد بودم. سال نو روزگارتان خوش باد. خدا نگهدار.
سلامت.